بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه
79.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الخبر المروی عن الاحتجاج ان الحمیری کتب الی صاحب الزمان جعلنی الله فداه انه روی عن الصادق علیه السلام خبر معصور. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته وارد سوره چهارم از سور وقف تملیکی مؤبد شدیم. سوره چهارم عرض کردیم اونجاییست که وقف خراب نشده، منفعتش قلیل هم نشده چه بسا، اما فروختن وقت برای موقوفان علیهم انفع و اعود است. یعنی از حیث اقتصادی و مالی اگر موقوفان علیهم ترازو بگذارن و سنجش بکنن، میبینن اگر وقت رو بفروشنش براشون بهتره، منفعت بیشتری داره براشون. آیا به صرف این که بیع وقت براشون انفعه، این مجوز برای بیع وقت میشود یا نمیشود؟ خلاصه اون که دیروز عرض کردیم این بود که جناب شیخ انصاری این بیع رو جائز نمیداند و دلیل بر عدم جوازش هم میگه وجود داره. تنها چیزی که ممکنه جلوه عدم جواز بی رو بگیره و بخواد جواز بی رو ثابت بکنه دو تا روایت، که یک روایتش روایت جعفر ابن حنان بود که دیروز براتون خوندیم، روایت دومی رو هم الان باید بخونیم، بعد بریم سراغ جواب جناب شیخ انصاری از این دو روایت، که اگر شیخ انصاری بتواند این دو روایت رو پاسخش رو بده و جواب بده، طبیعتا دیگه دست مجوزین چیزی باقی نخواهد موند، طبیعتا من از بی ثابت خواهد شد. اجازه به من بدید من روایت دوم رو بخونم، محل شاهدش رو عرض بکنم تا برسیم به جواب جناب شیخ انصاری. و الخبر المروی عن الاحتجاج ان الحمیری کتب الی صاحب الزمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف انه روی عن الصادق علیه السلام. حمیری به حضرت صاحب نامه ای نوشت. چی نوشت توی اون نامه؟ تو نامه یه روایت از امام صادق رو برای حضرت صاحب داره نقل میکنه، میگه انه روی عن صادق علیه السلام خبر معصور. یه خبر معصوری به ما رسیده، اون خبر معصور از امام صادق علیه السلام مضمونش اینه: ان الوقت اذا کان علی قوم، وقت وقتی برای یه عده اتفاق افتاد، این قوم میشن موقوفون علیهم دیگه، به اعیانهم و اعقابهم. دوستان وقتی میگه به اعیانهم و اعقابهم، یعنی وقفمون وقف مؤبد دیگه، یعنی خودشون و نسلا در نسل بعدشون. فجتمع اهل الوقف علی بیعه، نظر اهل وقف یعنی موقوفان علیهم این میشه که این وقف رو بفروشنه. و کان ذالک اصله، و این براشون اصله هم هست، یعنی انفع بهتره براشون که بفروشن. امام صادق علیه السلام طبق این نقل فرمود لهم ان یبیعوا، یعنی برای موقوفان علیهم در فرض اصلحیت جائزه که این وقف رو بفروشنش. دوستان بزرگوار اینجا رو خوب دقت کنید، بعد از این لهم ان یبیعوا یه نقطه بگذارید، اینجا اتمام خبر معصور از امام صادق علیه السلامه، یعنی خبر معصور از امام صادق اینجا تمامه. این فحل عبارت کیه؟ عبارت همیریست. میخواد از حضرت صاحب بعد از نقل این روایت تا اینجا سوال بکنه. ها؟ از حضرت سوال میکنه، میگه فحل یجوز ان یشترا من بعضهم الم یجتمع کلهم علی البی. دوستان بزرگوار، همیری وقتی روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، ها، مضمون روایت و محتوای روایت رو مسلم گرفته، نقل رو نقل صحیحی فرض کرده و لذا از جوازبه حرفی نمیزنه. نمیگه حالا امام صادق فرمودن جایزه، شما هم میفرمایید جایزه یا نه. خب معلوم وقتی امام صادق فرمودن جایزه، جایزه دیگه، سوال کردن نداره. سوالش یه چیز دیگه است. سوالش کیه؟ میگه حالا که اینا میخوان بفروشنش، فهل یجوز ان یشترا من بعضهم الم یجتمعوا کلهم علی البیع ام لا یجوز الا ان یجتمعوا کلهم علی ذلک. انگار فرض گرفته که اگر همشون راضی باشن بیع چیه؟ صحیح، جایز، مشکلی نداره. دعوا سر اینه که اگر موقوفون علیهم بعضیاشون میخوان سهم خودشونو بفروشن، اونایی دیگه نمیخوان سهم خودشونو بفروشن، آیا من میتونم از اونی که میخواد سهم خودش رو تو وقت بفروشه بخرم؟ فهل یجوز، آیا جایز است که خریده شود از بعضی از موقوفون علیهم اگر همشون توافق بر بیع نکنن؟ یا نه جایز نیست مگر اجتماع کنن همشون بر بیع؟ این یه سوال. سوال دومی که از امام میپرسه و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه، اون وقفی که نمیشه فروختش اون چیه؟ یعنی سوال کرده از وقفهایی که جواز بیع ندارن. خب تا اینجا دوستان سوال کی؟ سوال همیری. فعجاب علیه السلام، امام علیه السلام در جواب فرمودن اذا کان الوقت علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه، اگر وقت بر امام مسلمین باشه این بیعش جایز نیست. اما و اذا کان علی قوم من المسلمین، اگر وقت بر یه عده‌ای از مسلمین باشه، فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله. یعنی چی؟ مجتمعین و متفرقین یعنی همشون توافق بر بیع کلش بکنن، یا نه جدا جدا هر کی میخواد سهم خودشو بفروشه، یا بعضیاشون میخوان بفروشن بعضیاشون نمیخوان بفروشن. فرمود اگر وقت بر قومی از مسلمینه میتونه بفروشه هر قومی اون چرا که قادر بر بیعش هست، یعنی سهم خودش رو، چه مجتمع بشن همه توافق بر بیع بکنن، چه متفرق باشند و همه توافق بر بیع نکنن. دوستان شاهد بحث ما کجاست؟ همین تیکه آخر که فرمود فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین. پس ببینید دوستان بزرگوار، دو روایتی که یکیشو دیروز براتون خوندیم که آخرش حضرت فرمود چی؟ فرمود اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم با او. یکی هم این روایت بود. این دو روایت به حسب ظاهر اولیش دلالت میکنه بر چی؟ بر جواز بیع. حالا برای اینکه این روایت دوم رو کاملا روشنش بکنه ایشون میگه دلت علی جواز البیع. این دلت دوستان به نظر میرسه خبر است برای اون خبر المروی که اول بحث امروز خوندیم، ول خبر المروی عن الاحتجاج دلت علی جواز البیع. این روایت دلالت بر جواز البیع دارد، اما فی خصوص ما ذکره الراوی. یه لحظه من دقت کنید، تو روایت احتجاج دوستان یه ویژگی که وجود داشت، حواست به من باشه آقا، یه ویژگی که وجود داشت این بود که کلمه اصلح، یعنی این که بیع وقت اصلح باشه، انفع باشه، اعود باشه، تو جواب امام علیه السلام نیومده بود. کجا اومده بود؟ توی سوال سائل، یعنی در ضمن سوالش، تازه اونم در ضمن سوال خودش نیومده بود، در ضمن روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود اومده بود، و کان ذالک اصلح اونجا اومده بود. اما جوابی که امام بهش دادن حرفی از اصلح بودن و نبودن نزد. حالا میگه این روایت دلت علی جواز البیع اما فی خصوص ما ذکره الراوی، یا در خصوص اون نقلی است که راوی اون رو ذکر کرده و هو کون البیع اصلح، و اما مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اصلح باشد چه نباشد، بناءً على عموم الجواب، بنابراین که عموم جواب امام عصر علیه السلام به حمیری دلالت میکنه بر این که اصلح باشد یا نباشد بی جائزه. البته دوستان این لکن نهو به بچی میخواد بگه، دوستان بزرگوار دقت کنید، این لکن نهو به بچی میخواد بگه، ببینید آقا این دوتا روایت در دو جهت با هم دیگه مشکل دارن، در دو جهت با هم دیگه مشکل دارن. یک جهت اینه که تو جواب امام علیه السلام تو روایت دوم صحبت از اصلح بودن و نبودن نزد، حرفی نزد از این که انفع باشد یا نباشد، اما تو جواب امام علیه السلام تو روایت اول چی گفت؟ گفت اذا رزو کلهم بگید و کان الوی خیرن لهم، یعنی صحبت از انفع بودن کرد. ولذا ایشون می‌فرماید یک جمع بین این دو روایت این است که ما جواب امام علیه السلام در روایت دوم رو ولو مطلقه، ولو شامل می‌شود هم صورت انفع بودن رو هم صورت انفع نبودن رو، اما حملش کنیم بر صورت انفع بودن. ولذا میگه لکنه مقید بالاصلح لمفهوم روایت جعفر، چون روایت جعفر گفت کان البی خیرن لهم، معناش این است که اگر خیر نبود و انفع نبود حق فروختن رو نداری. ما روایت دوم رو مقید کنیم به قید انفعیت به خاطر روایت اول. این یک حل عرض کنم تعارض بدوی بین این دو روایت، کما انه میخواد یه تعارض دیگری بین این دو روایت رو حل کنه. اون تعارض دیگه چیه؟ ببینید دوستان تو روایت اولی گفت نعم اذا رزو کلهم، اذا رزو کلهم اونجا میتونی بفروشی، معناش این است که اگر همشون راضی بودن حق بی وجود نداره، جائز نیست بیش. اما روایت دوم چی گفت؟ روایت دوم گفت مجتمعین و متفرقین، یعنی چه همشون راضی باشن چه نباشن هر کی میتونه سهم خودشو بفروشه. ایشون میگه خوبه ما روایت اول که گفت اذا رزو کلهم رو حمل کنیم بر جایی که بخوان کلشو بفروشن، و الا اگه هر کی بخواد سهم خودشو بفروشه اونجا رضایت کل دیگه شرط نیست. و لذا ببینید میگه کما انه یمکن حمل و اعتبار رضل کل فی روایت جعفر، این که در روایت جعفر حضرت فرمود اذا رضو کلهم، اینو حملش کنیم علی صورت بیع تمام الوقت، یعنی بگیم این مال وقتیست که شما همه وقت رو میخواید بفروش، خب بله همه باید راضی باشن، لا اعتبار رضایت کل فی بیع کل واحده، اینطور نیست که اگر من میخوام سهم خودم رو بفروشم رضایت کل شرط باشه، به قرینه یه روایت احتجاج که گفت چی؟ گفت مجتمعین بگید و متفرقین. در واقع از این لکن له مقیدون به بعدا خواست دو جای دو روایت رو با همدیگه همسان و همخان کنه. و یعید المطلب، این یعید المطلب دوستا، این مطلب یعنی چی؟ این مطلب یعنی همین عدم اعتبار رضایت همه برای بیع وقت. این که ما گفتیم اگر من سهم خودم رو میخوام بفروشم رضایت همه شرط نیست، این معیدم داره. و یعید المطلب است صدر روایت ابن محزیار الاتیه لبیع حصه زیعت الامام من الوقت. دوستان صفحه 93 رو بیارید، این روایت رو دو سه بار دیگه بهش مراجعه کردیم ها، روایت ابن محزیار صفحه 93 سطر چهارم داره. قال کتبت الى ابی جعفر نسفانی، میگه نامه نوشتم به امام جواد علیه السلام، دقت کنید، ان فلانن ابتاع زیعتن فاوقفها، یه کسی زمینی رو خرید بعدم وقفش کرد، و جعل، آقا دقت کن، و جعل لک فی الوقف الخمس، یعنی یک پنجم این زمین رو که وقف کرده بود یه پنجمش رو برای شما قرار داد، به امام میگه. بعد و یسألو عن رأیک فی بیع حصتک که من الارض، سوال کرده از شما که اون 20% اون یه پنجم زمینی که مال شماست اونو میتونه براتون بفروشه، شما اجازه بهش میدید براتون بفروشه آن یا نه. سطر بعدش ببینید چی داره، فکتب الیه، امام نامه نوشتن در جواب که اعلم فلانن، برو به فلانی خبر بده، انی آمره به بیع حصتی من الزیه، من امر میکنم اون سهم منو بفروش. یعنی چی؟ یعنی از وقت اگر بخشش مال منه بخشش مال شما، من میتونم بخش خودم رو بفروشم. بیع وقت نسبت به سهم خودم دیگه رضایت دیگران رو نمیخواد. ولذا میگه و یعید المطلب است صدر روایت ابن مهدیار العاطیه لبیع حصه زیعت الامام من الوقت. دوستان بزرگوار یه سوال از شما بکنم بعد سوالاتون رو جواب بدم. چرا گفت یعید؟ این روایت دلالتش ظاهر بود، روشن بود یا روشن نبود؟ خب میگه یدل، چرا گفت یعید؟ شاید اونم میخواسته بفروشه. یعنی چی به دفتون اشکاله؟ نمی کنه؟ شما اون رو باید نمی کنه؟ الان خوندم براتون که فرق نمی کنه، بالاخره اون رو باید دلالت داشت یا نه، روایت دیگه. چرا دلالت میگید خدشه داره؟ امام حکم شرعی رو عمل نمی کنه؟ چرا مقایسه نمیشه؟ پس شما بفرمایید عمل امام حجت نیست دیگه، مطلقا ریشه رو بکنید. طبیعت نه، خب شاید توی این روایت که میگه مال امام اگر باشه نمیتونی بفروشی، یعنی شما نمیتونید بفروشید، ولی خود امام اگر بگه طبق اون روایت میتونی بفروشی دیگه. آخر روایت ابن مهدیار به امام میگه آقا من سهم شما رو میتونم بفروشم، از مثلا دل میتونی بفروشی. جمعش کنید با این روایت، این روایت چی میگه؟ این روایت میگه اگر وقف علی امام المسلمینه فلا یجوز بیعه، یعنی شما نمیتونی بفروشی، خود امام که میتونه بفروشه که. ببینید آقا من فکر میکنم تو ذهن مبارک مرحوم شیخ این بوده که اساسا اون خمسی که در روایت ابن مهدیار گفته شده که یک پنجمش رو قرار داد برای شما، معلوم نیست از باب وقف بوده باشه. یه بار دیگه روایت ابن مهدیار رو نگاه کنید، در روایت ابن مهدیار داره و جعل لکف پلوقت، یعنی تو اون وقتی که برای اونا قرار داد، قرار داد برای شما در ضمن اون وقت خمس رو. حالا یا این خمس خمس مالش بوده واقعا، یعنی سهمینش بوده، یا نه هدیه بوده، 20% رو هدیه کرده، احتمال این حرفا وجود داره. البته ما نمیخوایم بگیم احتمال وقف بودن وجود نداره ها، میگیم شاید. بله، یعنی در ضمن همون وقف، موقوفه یعنی در ضمن همون وقف. اینا فقط احتمال. ببینید احتمالی که واقعا اینجور نیست. آخه ببینید خمس رو وقتی میگه با ادله دیگه هم میخوایم جمعش بکنیم، اولا از کلمه خمس استفاده کرده، ثانیا این که میگه موقوفه محتمل است که بگه در کنار همون 80% وقفی که کنار همون بود، اینم مثل همونا به حالت وقفی باقی بمونه. یعنی چطور اونا باقی میمونه، اینم باقی بمونه. این احتمال که وجود داره ایشون میگه یعید، گرچه احتمال وقف بودنش هم وجود داره که اگر مسلم بشه وقفه طبیعتا دیگه میشه دلالت و دلیل برای ما. حالا سوال دارید بفرمایید. وکالت داشته برای چی؟ اگر امام بیع وقف رو جائز میدونن و وکالت دادن، آره دیگه. مرحبا به ناصر انا، خوبه؟ شما رد نکردید عرض ما رو، مؤید بودید. بله خوبه، حرف درست. باریکلا. ببینید یه مشکلی که وجود داره این است که این روایت دومی که ما بحث کردیم، البته روایت اولم طبیعتا همینه، وقت شده علا قوم به اعیانهم و اعقابهم. وقتی به اعقابم هست و مؤبد ما فرضش کردیم، خب فقط نسل فعلی نیست که، اون نسل‌های بعدی رو شما چه کار میکنید؟ بالاخره اون نسل‌های بعدی هر کدومشون ممکنه 5 تا 10 تا 20 تا نسل بعدی هم بخوان از این وقت استفاده کنن. این که بگیم آقا بخشش مال زیده بخشش مال عمره، اینو چجوری باید تصویرش کنیم دیگه شیخ وارد این بحث نشده. حالا یا مثلا فرض کنید اگر زید و عمرو بکر هستن، وقت 3 قسمت میشه و زید هم نسبت به خودش هم نسبت به عقب خودش میتونه تصمیم گیری کنه، مثلا از باب اینکه ملکیت بالفعل مال خودشه و انفعه و اون انفعیت به اعقابش هم میرسه، یا وجه دیگری علایالن ایشون ورود پیدا نکرده، اما این ضرر به بحث ما نمیزنه ها، یعنی بحث ما سر جای خودش هست. اگر شما از این روایت استفاده کردید که جدا جدا میتونن بفروشن، طبیعتا با همین توجیه که عرض کردم امکانش وجود داره. آخه اون که آخرش میگه اختلافه، طبیعتا اختلاف تو 80% دیگرش، نه 20% امام. نخیر خودش نه کتب علیه اعلم فلانم، برو به فلانی خبر بده انی آمر هو به بیع حصتی من الزیه. اختلاف مربوط به 80%، اسم اون 20% اونجا نیاد. و اونجایی که امام اجازه میدن آخه این چیز خلاف ظاهر اول روایت جعل لکف الوقت الخمس. آخه فقط زیل روایت صاف نباید نگاه کنید، صدر روایت هم باید بذاره کنارش. جعل لکف الوقت الخمس، بعد میپرسه شما اجازه میدید بفتیم، بعد میگه اعلم فلانن انی آمر رو به بیعه هستی. اجازه بدین ما روایت اون موقع کامل که خوندیم به نظرم روشن‌تر خواهد شد. دوستان بزرگوار، گفت ولهم رو فی تعنیس و تذکیر سهلتون، تا دلت بخواد ایشون ضمیرها رو که گاهی به روایت ضمیر مذکر برمیگردن و ما میکنمش خبر، شما این ضمیر رو برگردونید به خبر به اعتبار اینکه خبر روایت، به کجا میزنیدش؟ بگید کجا میزنیدش؟ چی؟ آخه شروع کردن با دلت، یعنی روایت رو اب نداره، ما خیلی مشکلی باش نداریم، خیلی درگیر اون نشید، وقتمون رو نگیریم. ما فکر میکنیم یه خبر مروی میتونه یک جمله باشه که این دلت خبرش باشه، مشکلی هم نداره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری از این به بعد میخواد بره سراغ جواب به این دو روایت. شیخ انصاری دوستان دقت کنید، در مجموع شماره که بزنید 4 تا اشکال به روایت جعفر داره. ما فعلا کار به روایت حمیری نداریم، گرچه دوستان نسبت به روایت حمیری ها وقتی این 4 تا اشکال رو به روایت اول مطرح میکنه، آخرش میگه خب وقتی این جواب ما رو به روایت اول فهمیدی دیگه خود به خود دومی هم حل میشه، یعنی ورود جزئی به روایت دوم پیدا نمیکنه. من این 4 تا جواب ایشون رو آرام آرام براتون عرض بکنم، دقت کنید. ببینید دوستان، جوابی که ایشون به این روایت جعفر میده، خوب دقت کنید، در واقع ایشون 4 تا اشکال داره. حواستون هم باشه اصل استدلال روایت اول همون 2 خط آخرشه، یعنی یه چشتون به اون 2 خط آخر روایت اول که روایت جعفر باشه، که وقتی سائل سوال کرد فل الورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من القله، حضرت فرمودن نعم اذا رضوا كلهم و کان البی خیر لهم. با این 2 خط رو خوب بهش توجه کنید و حواستون بهش باشه. اشکال اول این روایت اینه، این روایت دوستان بر اساس سوالی که سائل تو اون 2 سطر آخر کرد دلالت دارد بر جواز بی در فرض احتیاج. چرا؟ چون تو سوال سائل چی اومده بود؟ از احتاج و ولم یکفهم ما یخرج من القله، یعنی صرف این که انفع باشد این کافی نیست، بحث سر احتیاج و ضرورته، یعنی اینا احتیاج دارن، ضرورت دارن به این قله، کفایتشون رو نمیده، گرسنه موندن، آره میخوان بفروشن. بحث سر انفعیت نیست که شما بخوای بگی این دلالت، این روایت دلالت میکنه بر جواز بیع صورت چهارم که انفع بود. این اولا، این اشکال در واقع اول. اشکال دوم، اساسا دوستان ممکنه مراد امام علیه السلام از کان البی خیرن لهم، آخه امام علیه السلام در جواب گفتن نعم اذا رضوا کلهم و کان البی خیرن لهم، این خیرن رو ما تا به حال چی معنا میکردیم که استدلال به این روایت میکردیم؟ خیر رو انفع معنا میکردیم. جناب شیخ انصاری میگه شاید مراد امام علیه السلام از این کان البی خیرن لهم همون منفعتی باشد که هر کسی در اختیار کردن یک فعل اون رو در نظر میگیره. یعنی اگر شما امروز بخوای خونه بخری، خونه بفروشی، ماشین بخری، ماشین بفروشی، بری کتاب بخری، کتاب بفروشی، هر معامله‌ای می‌خوای بکنی منفعت خودتو طبیعتاً در نظر میگیری. در واقع دوستان کان البیع خیرن لهم ارشاد است به همان امری که عقلا اون رو توجه میکنن در معاملاتشون، و این نشانه از این نیست و امام نمیخواد بفرماید که اگر مصلحت نباشه نمیتونی بفروشی. بحث در این حرفا نیست. شرط بودن تعبدی چنین چیزی عرض کنم از این روایت در نمیاد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم دوستان این است که ممکنه مراد از این خیر همون رفع حاجت باشه. آخه ببینید سوال سائل با جواب امام علیه السلام ظاهرا جور در نمیاد. طرف سوال میکنه اگر ما احتیاج داشتیم ولم یکفهم قلت الارض، قله اکبرمون کافی نیست، میتونیم بفروشیم. امام میفرماید اگه انفعه میتونی بفروشی. خب این که با سوال جور در نمیاد. پس شاید مراد از کان البیع خیرن لهم چیه؟ این است که بیع احتیاج شما رو رفع میکنه. این خیرن یعنی این که اگر واقعا شما بفروشی میتونی یه زمین دیگه مثلا بخری که قلش براتون کفایت بکنه، احتیاجات شما رو رفع میکنه، اون وقت اب نداره بفروش. که اگر اینم باشه باز دوستان بگید به درد ما نمیخوره، چون صورت چهارم جاییست که به انفع باشه، بحث رفع احتیاج نیست. آخرین موردم که دوستان بعد از یه مطلبی که ایشون از مختلف علامه نقل میکنه که اونو رو عبارت براتون میخونم، آخرین اشکالم این است که این فرمایش شما قائلی نداره، یعنی هیچ کس به این روایت عمل نکرده طبق برداشت شما، و لذا دوستان این روایت چهار تا اشکال داره. آخرش هم میفرماید روایت همیری هم اگر این جوابها رو عرض کنم فهمیدیم، طبیعتا اون روایت همیری هم جوابش معلوم خواهد شد. نگاه کنید، ول جوابو اما ان روایت جعفر، اگر بخوایم روایت جعفر رو جواب بدیم اینجوری جواب میدیم. فبه انها، دوستان بزرگوار، این به انها انما بالاست بنویسید اشکال یک، سه سطر بعد بل یمکن بنویسید اشکال دو، چهار پنج سطر بعد سر پاراگراف و یحتمل ایضاً بنویسید اشکال سه، صفحه بعد دقت کنید کجا رو عرض میکنم، سطر هفتم داره مع عدم الظفر بالقائل بهی، پیدا کردی؟ اونجا بنویس اشکال چهار. حالا اشکال اول چیه؟ ایشون میفرماد فبه انها این روایت انما تدل علی الجواز مع حاجت الموقوف علیهم. چرا میگه تدل علی الجواز مع حاجت الموقوف علیهم؟ چون سائل وقتی سوال کرد گفت فللورث من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاج ولم یکفهم قله ما یخرج من القله. این اذا احتاج معلوم میشه فرض به احتیاجه، نه غیر فرض احتیاج. لال مجرد کون البیع انفک صورت چهارم اینه، فل جواز مشروط بالامرین. دوستان امرین چیه؟ هم انفع بودن هم احتیاج، یعنی در واقع احتیاج یه شرطه، انفع بودن شرط دومه. کما تقدم عن ظاهر نزهه و سیجی اول کلام فی هذا القول. این سیجی او دوستان مرادش صورت خامس است که بعدن میاد صفحه 83 به بعد میاد. عرض کنم نزهه را هم دوستان پاورقیتون آدرس داده، عرض کنم خدمت شما صفحه 47 آخر صفحه 47 و اول صفحه 48 اون عبارت نزهه رو ما اونجا نقل کردیم. دیگه الان فرصت نیست من برگردم براتون عبارت رو بخونم. اشکال دوم، بل یمکن ان یقال، ممکنه ما بگیم که ان المراد به کون البی خیرن لهم، این که امام علیه السلام فرمود کان البی خیرن لهم، ممکنه مراد چی باشه؟ مطلق النفع الذی یلاحظه الفاعل لیکن منشأ لارادته. ممکنه مراد از این خیرن لهم همون منفعتی باشد که هر کسی در معاملات خودش اون رو در نظر میگیره. مطلق نفعی که ملاحظه میکند آن را فاعل برای اینکه منشأ ارادش باشه. شما تا نفعی برای یک معامله ای برای خودتون نبینید، طبیعتاً به حسب عرف و عادت اقدام به اون معامله نمیکنید. شما اگر بدانی مثلا فروش خونه برات ضرر داره و خونتو نمیفروشید، این همون مطلق نفعی است که هر کسی در معاملاتش لحاظش میکنه. فلیس مراد الامام بیان و اعتبار ذلک تعبدن. امام نمیخواد بفرماید این خیر بودن و انفع بودن یک امر تعبدی است. نه، این ارشاد به چیه؟ ارشاد به همون چیزی است که همه عقلا معمولا بهش عمل میکنن. بل المراد بیان الواقع الذی فرضه الصائل. یعنی اذا کان الامر علی ما ذکرت من المصلحه فی بیعه جازه. وقتی تو خودت مصلحت میبینی و طبق کاری که عقلای دیگه انجام میدن طبق همون شما تصمیم گرفتی، این دیگه اشکال نداره بیعش. کما یقال اذا اردت البیع، مثل اینکه امام اینجوری بفرمان اگر تو اراده بیع داری و رأیته اصلح من ترکه کده، میتونه بفروشی. و هذا مما لا یقول به احد، و این اگر به همین مقدار باشه طبق این احتمال قائل نداره که ما بگیم آقا همین مقدار که تو اراده بیع کردی و برای خودت این بیع رو خوب میدونیم، عرض کنم بگیم به همین مقدار جواز بیع ثابت است. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، یک سطر، و یحتمل ایزن ان یراد من الخیر خصوص و رفع الحاجه. ممکنه بگیم به قرینه سؤال سائلا مراد از خیر در این روایت خصوص رفع حاجتی است که فرض هست سائل. یعنی سائل میگه از احتاجو چه کار کنیم؟ امام میفرمان اگه خیره بفروش. اگه خیره یعنی چی؟ یعنی اگر احتیاج تو برطرف میکنه. اصلا خیر به معنی انفع بودن نباشد. اینم اشکال سوم. دوستان بزرگوار، ما اشکال سوممون در واقع تا همینجا تمامه. این عمل مختلف دوستان میخواد بگه، دقت کن آقا، قبل از این که اشکال چهارمو بیاره ها، میخواد بگه جناب علامه در مختلف یه اشکالی به این روایت کرده که ما با این که خودمون چهار تا اشکال به روایت کردیم اما او اشکال جناب مختلف رو، علامه در مختلف رو قبول نداریم. حالا مختلف چه اشکالی به روایت کرده؟ میگه و عن المختلف و جماعتن الجواب عنه. انها یعنی از کی آقا سید؟ انها یعنی از کی؟ عن الروایه، عن الخبر. ها اینجا باید بزنی به خبر. و عن المختلف و جماعتن الجواب عن الخبر به عدم ظهوره فی المعبد. ایشون میگه آقا اصلا این روایت مربوط به منقطعه، مربوط به وقف معبد نیست که شما میخوای در وقف معبد اینو ثابتش کنی جواز بیع رو. لاقتصاره علی ذکر الاعقاب. چون تو این روایت یادتون باشه دوستان، اول روایت که آخر صفحه 78 بود، گفت وقف علی قرابته بگو من ابی و قرابته من امه. این نه اینکه گفت قرابته من ابی قرابته من امه، این خیال کرده جناب علامه که این وقف وقف چیه؟ منقطعه. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه نظر، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ لان الاقتصار، اکتفا کردن در مقام حکایت، لا یدل على الاختصاص. این که در مقام حکایت وقف کسی اکتفا کند به ذکر قرابته من ابی قرابته من امه، دلالت نمی کنه بر این که وقف بر خصوص این افراد زنده بوده. الاقتصار یعنی اینکه اکتفا کرده راوی بر ذکر اعقاب فقط در مقام حکایت اون وقت، این دلالت بر اختصاص به این افراد نمیکنه. چرا؟ از یسته خان یقال فی الوقف المعبد انه وقف علی الاولاد. مثلا آقا شما گاهی میخوای بگی وقف وقف معبد ها، میگی این وقف بر اولاد شده. خب این اولاد اگر اولاد حاضر و زنده باشه که وقف معبد نیست که. اولاد که میگیم یعنی حاضرین و اعقابشون. امکان داره وقف مؤبد اراده شده باشه و اینجوری بیان بشه. و حین اذن فعل الامام علیه السلام، وقتی خود عبارت اینو نمیفهمونه، بر امام لازم بود ان یستفسر اذا کان بین المؤبد و غیره فرق فی الحکم. اگر امام بین مؤبد و منقطع فرق میدیدن باید استفسار میکردن، یعنی میپرسیدن که تو وقفت وقف مؤبد بوده یا وقف منقطع بوده اگر حکمش فرق میکرد. از عدم استفسار امام معلوم میشه فرقی بین مؤبد و منقطع نیست. فتعملم اشاره به ففهمم اشاره به قوت بگیرید. گرچه دوستان بعضی ها مثل حدت طالب دیگران حرف های اینجا زدن، ببینید حتما حرف ها رو، اما به نظر میرسه ففهم اشاره به عرض کنم دقته. و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ یعنی چه جواب ما به مختلف تمام باشد چه نباشد، چه حرف مختلف صحیح باشه یا نه. ففل استدلال بر روایه ما ما فیها من الاشکال. دوستان ما فیها من الاشکال همون سه تا اشکالی بود که قبلا کردیم، یعنی علاوه بر اون اشکالات، با وجود اون اشکالات در استدلال بر روایت علا جواز البی به مجرد الانفعیه اشکال. حالا یه اشکال چهارم هم اضافه میکنه، میگه مع عدم الظفر بالقائل بهی. حواستون باشه علاوه بر اون سه تا اشکال یه اشکال چهارم هم داریم. اشکال چهارم این است که این حرف قائل نداره، یعنی اینکه یک کسی به این روایت بخواد استناد بکنه و این حرفو بزنه قائل نداره. ادا ما یوهمه ظاهر عبارت المفید المتقدمه، که گفتیم عبارت مفیدم دوستان دلالت نداشت، دلالت هم داشته باشه به حسب ظاهر باید تأویل بره. تمام شد. و مما ذکرنا یظهر الجواب عن روایت الهمیری. از این چهار تا اشکالی که ما کردیم جواب روایت همیری هم معلوم شد. دوستان بزرگوار، از این چهار تا اشکالی که ایشون میگه، اشکال چهارم و اشکال دوم قابلیت مطرح کردنش به روایت همیری وجود داره. اشکال اول و سوم به نظر میرسه به روایت همیری وارد نیست، اما اشکال دوم و چهارم وارده. اشکال چهارم که روشنه، گفت قائل نداره، عمل به روایت اول که قائل نداره، عمل به روایت دوم برای اثبات جواب اونم قائل، اون که روشنه. اما اشکال دوم رو چی میخواد بگه؟ انگاری ها ایشون میخواد بگه این که امام فرمود تو اون روایت سائل از نقلی که از امام صادق علیه السلام کرد گفت کان ذلک اصلا، ممکنه در روایت همیری که گفت کان ذلک اصلا همون نفعی باشه که هر کس برای اختیار فعل خودش در نظر میگیره و ارشاد به همون منفعت عمومی که هر کسی در بی برای خودش در نظر میگیره، نه اون انفع بودن و اصلح بودن برای موقوف علیهمی که ما در وجه چهارم و صورت چهارم شرطش کردیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، یه اشکال دیگری که ایشون در استدلال به این دو روایت مطرح کرده این است که ظاهر این دو روایت و ظاهر فتاوای علما، حواست خوب به من باشه، این است که در فرض جواز بی ثمن اختصاص پیدا میکنه به بطن موجود. ظاهر این دو روایت و ظاهر فتاوا این است که ما اگر بخوایم این فتوا رو بدیم، ثمنی که در این بگیرمون میاد، این ثمن اختصاص داره برای کی؟ برای بطن موجود که هر تصرفی میخوان انجام بدن. ایشون میفرماید یکی از اشکالات دیگر این فتوا، یکی از اشکالات دیگر ظاهر این دو روایت همینه که ثمن رو میخواد اختصاص بده به کی؟ به بطن موجود. اون سوالی که دوستمون فرمودن که بطنهای بعدی چی؟ این که میگه هر کی ثمن رو برای خودش بفروشه، این ظاهر این روایت این است که اگر من انفع دیدم بفروشم و ثمنش باشه برای خودم. و حالی که ما قبلا گفتیم وقتی این وقت وقت مؤبد است باید حواسمون به بطون بعدی هم باشه، ما نمیتونیم برداریم برای خودمون. نگاه کنید، ثم لو قلنا فی هذه الصوره بالجواز، اگر ما تو این صورت، این صورت یعنی صورت چهارم، قائل به جواز بشیم، کان استمن للبطن الاول البایع یتصرف فی علی ما شاء. دوستان بزرگوار، این که میگه کان استمن للبطن الاول بر چه اساس میگه؟ بر اساس فتاوا و بر اساس ظاهر این دو روایت. حالا اگر فتوای البته وجود داشته باشه، چون اینشون که گفت قائلی وجود نداره، اما این آقایون که عرض کنم انگار خواستن استناد بکنن، تو ظاهرش اینه که میخوان این حرفو بزنن. ایشون میفهمد و منها از همینجا معلوم میشه یز هر وجه آخر لمخالفت روایتین للقواعد. آقایون قاعده چیه که میگه این حرف مخالف قاعده است؟ قاعده این است که وقتی وقت مؤبد فروخته میشه باش یه چیزی خریده بشه که بحثهای بعدی هم استفاده کنن. فان مقتضا کون العین مشترکتا بین البطون، مقتضای این که عین مشترک بین بطون است کون و بدلهی کذالک، یعنی بدلش هم همین جور باشه، اونم بشه مال همه بطون. کما تقدم من استحالت کون بدلهم ملکن لخصوص البایه. این فیکون چی میخواد بگه؟ یک دقیقه دیگه دقت کنید به من عرضم رو از خارج ببینید. آقا این فیکون میخواد بگه اگر کسی جفت پاها رو توی لنگ کفش کرد، گو آقا این روایات میگه بیعش جائزه، بعدم ثمنش میشه مال بطن موجود. اگر خواستیم این روایت رو توجیهش کنیم راهی وجود داره یا نه؟ این فیکون میخواد توجیهش کنه، میگه میدونی چجوری توجیهش کنیم؟ اینجوری توجیهش کنیم، بگیم حالا که شارع اجازه بیع داده، یک آن قبل از این که شما بیع انجام بدی، حق بطون بعدی رو شارع به شارعیت خودش بگیر ساقط کرده. یعنی یک حکم حکومتی کرده، گفته حق بطون بعدی از این به بعد ساقط یه لحظه قبل از بیع، که این آقای بایع یعنی بطن موجود که داره میفروشه مال کیو فروخته باشه؟ مال خودش رو فروخته باشه. میدونی نظیر چیه؟ نظیر هبه است. من این موبایل رو هبه میدم به شما، هبه جائزه دیگه، عقد جائزه. بعد وقتی هبه دادم به شما میرم این رو میفروشمش، گفتن به محض اینکه شما موهوب رو فروختی، یک لحظه قبل از فروختن انگار از هبه خودت رجوع کردی، برگشته به ملک خودت، بعد فروختیش. اینم نظیر اونه. فیکون و تجویز البی فی هذه الصوره، اگر ما تجویز بی رو پذیرفتیم در این صورت چهارم، تجویز بی و تصرف در ثمن، این تصرف عطف به بی بکنید، یعنی تجویز تصرف در ثمن، رخصتا من الشارع للبایع فی اسقاط حق اللاحقین آنما قبل البی، یعنی آنما قبل البی انگار شارع به حکم حکومتی خودش چیکار کرده؟ این حق لاحقین رو یعنی بطون بعدی رو ساقط کرده، نظیر رجوع در هبه ای که تحقق پیدا کرده به واسطه بیع واحد. یعنی اگر واحد رفت اون مال موهوب رو فروخت، اینم همین جور میشه. لالا یقع البیع علی المال المشترک، برای اینکه بیع بر مال مشترک واقع نشه، تا محال باشد کونه بدلن، عذر میخوام کونه بدلهی مختصن، یعنی اگر بنا باشه بی بر مال مشترک باشه، اون وقت محال خواهد شد که بدلش مختص باشه. برای اینکه این اتفاق نیفته ما میگیم آنن ما قبل از بی این اتفاق افتاده. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.